شما هموطنان عزیزمون خواست داریم و امیدواریم همیشه سالم و سرحال باشید و همچنان رادیو گفتگو رو هم بشنوید. اگر که در مورد برنامه ها نظر خاصی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 به ما اطلاع بدید تا نظر شما رو در برنامه ها انشالله همکاران برنامه ساز ما لحاظ کنند تا بتونیم با برنامه های بهتر و مفیدتری در خدمت شما باشیم در روزهای آینده. تشکر میکنیم از همراهیتون. به ساعت 10 صبح رسیدیم. در این ساعت دعوتتون میکنم زمین 360 درجه رو بشنوید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
ایران به عنوان کشوری با منابع غنی طبیعی از جمله نفت و گاز و همچنین پتانسیل‌های قابل توجه انرژی‌های تجدیدپذیر با چالش جدی ناترازی انرژی روبروست. این ناترازی به معنای عدم تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی است و ریشه‌های آن را می‌توان در مدیریت نادرست منابع طبیعی جستجو کرد. ایران به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته است. این وابستگی باعث شده تا سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر انرژی به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر کمتر مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه سبد انرژی کشور همچنان به شدت به سوخت‌های فسیلی متکی است که علاوه بر نوسانات قیمتی، آلودگی محیط زیست و تغییرات اقلیمی را نیز به همراه دارد. ایران با مشکل کمبود آب و خشکسالی‌های مکرر مواجه است. این مسئله نه تنها بر بخش کشاورزی تأثیر می‌گذارد، بلکه تولید برق آبی را نیز با چالش جدی روبرو می‌کند. کاهش تولید برق آبی به افزایش فشار بر سایر منابع تولید برق به ویژه نیروگاه‌های حرارتی منجر می‌شود. تخریب جنگل‌ها و مراتع به کاهش جذب دی اکسید کربن و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود. این امر تغییرات اقلیمی را تشدید کرده و در نتیجه بر الگوهای بارندگی و منابع آبی تأثیر می‌گذارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما هستیم. مهمان عزیز این برنامه جناب دکتر مصطفی نوری هستند، استاد و مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و از مدیران سابق و مجرب سازمان جنگل ها و مراتع کشور. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر نوری. تقدیر و تشکر میکنم از حضورشون در این گفتگو. میخوام یه مقداری در مورد مدیریت منابع طبیعی و تأثیری که میتونه این مدیریت در ناترازی انرژی بذاره و کاهش بده این ناترازی ها رو صحبت کنیم. یه مقدمه رو بفرمایید، بعد انشاءالله مهمان بعدی هم خدمتشون خواهیم بود و سوالات جزئی تر و به سمت راهکارها و پیشنهادات اساتید و کارشناسان خواهیم رفت که تو این شرایط بحرانی کشور، تو این شرایط خاص کشور چه راهکارهایی رو میشه به مدیران ارشد کشور ارائه کرد. قبل از مقدمه جناب دکتر نوری از همه شما شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوید خواهش میکنیم که این پویش 2 درجه کمتر رو حتما همراهی بفرمایید تا جایی که امکان داره بالاخره از لباس گرمتر استفاده بکنیم. وسایل گرمایشی رو اگر میتونیم بالاخره یه مقدار دماشو بیاریم پایین‌تر، خاموش بکنیم، بتونیم ان شاءالله با کمک همدیگه این بحران رو پشت سر بذاریم و این ناترازی انرژی رو بتونیم بالاخره با اتحاد و انسجام و همدلی و همکاری ما تک تک مردم با دولت محترم بتونیم انشاءالله این ناترازی رو پشت سر بذاریم و از شرایط بحرانی که درش قرار داریم، قطعی برق هست، تعطیلی ادارات و نهادها و مدارس و دانشگاه ها هست به دلیل آلودگی هوا و مشکلاتی که وجود داره، انشاءالله بتونیم عبور بکنیم. قطعا به نفع همه ما هست که بتونیم این شرایط رو مدیریت بهتری بکنیم و خارج بشیم از این شرایط. در خدمت های دکتر نوری هستیم.
به نام خداوند اندیشه و عقل و هوش، خدایی که گوید بی اندیش و دائم بکوش. بله، موضوعی که برنامه ما امروز بر اون استواره، موضوعی است که چندین ساله که بسیار راجع بهش گفته میشه. البته در بحث ناترازی ها وقتی سخن میگن کمتر به منابع طبیعی توجه میکنن، در حالی که رکن اصلی و اساس برقراری تراز و از بین بردن این ناترازی میتونه منابع طبیعی باشه.
یه نگاه، چجوری بگیم، نگاه نزدیک و نگاه دوره. نگاه نزدیک اینه که نیروگاه نداریم، گاز نداریم، برق نداریم، چیز مثلا سوخت نداریم، فلان نداریم که باعث ناترازی میشه. نگاه دورترش اینه که منابع طبیعی رو اگر مراقبت میکردیم خیلی میتونست اثرگذار باشه تو این کاهش ناترازی.
بله، یکیش اینه. یکی دیگه اینه که بیشتر عزیزانی که سخن از ناترازی میکنن یا در بحث ناترازی ها برنامه ریزی میخوان بکنن، ارائه برنامه بکنن، تصمیم سازی بکنن، نگاهشون مصرف گرایان است. ما در حال حاضر دلیل این که هی ناترازی رو بهش میپردازیم ولی از منظری میپردازیم که واقع قضیه نتیجه است، یعنی معلول یک علت اساسی تره، اینه که ما به مصرف داریم توجه میکنیم. همین پیام ابتدایی حضرت عالی به ملت عزیز و شریف و سربلند ایران عزیز اسلامی، دو درجه کمتر یه پویش، این نشون میده که ما تمرکزمون باز رفته رو سمت مصرف. بله، مردم ما بسیار بسیار فهیمند و درک دارن، درک بسیار بالایی. نه تنها دو درجه، حتی اگر شعارش هم نبود همه عزیزانمون و فراتر از دو درجه سعی میکردن که رعایت بکنن. همین الان که شما میرید در خونه ها، مخصوصا شاید در سیستم های اداری کمتر، در دستگاه های اجرایی کمتر، ولی در خونه ها کاملا مردم عزیزمون دارن رعایت میکنن و میبینیم که فراتر از دو درجه حتی.
بله. اتفاقا دیشب ما رفتم خونه دخترمون، کوچولو هم دارن دیگه، بعد گفتم شما دیگه دو درجه رو کردین 20 درجه کمتر.
دقیقاً
کاملا سرد بود خونهشون.
بله،
دقیقاً دیگه شما رعایت میکنید.
دارن رعایت میکنن، خیلی خوبم رعایت میکنن چون میفهمن. از این منظر شروع کردم که عزیزانی که در منظر برنامه ریزی دارن به این موضوع نگاه میکنن، خواهش ما اینه به عنوان کسی که از دل مردمیم، از بین مردمیم و مردم رو کاملا درک میکنیم، نرن به سمت و سوی این که فکر کنن همه کار رو ما باید به مردم بگیم. نه، مردم همراهی میکنن، خودشون درک میکنن و میان به این سمت و سو، اما توقعی که مردم دارن اینه که برنامه ریزی هامون مبتنی بر واقعیت باشه. ما نریم هر جای کار گیر کردیم مسئولیت رو منتقل بکنیم به مردم و بگیم شمای مردم مسئولیت، ما چه کاره ایم به عنوان برنامه ریز، به عنوان کسی که تصمیم گیرم، به عنوان کسی که باید در راستای مدیریت بهینه سرزمین خودم تلاش بکنم. ببینید، دو کفه ترازو داریم، یک کفه ترازو خروجی ماست، یک کفه ترازومون ورودی ماست. ما الان هر چه میخوایم کار بکنیم میگیم آقا ببین خروجیه، آقا شما میخوای از این خروجی برداری؟ کمتر بردار. میگیم خیلی خوب باشه، بالاخره همین کمتری که دارم برمیدارم، شما از این سو به میزان این کمتری که برداشت میکنم آیا اضافه داری میکنی؟ ورودی داریم؟ از کجا میاری؟ مهمترین موضوعی که در حال حاضر سبب این شده که ناترازی ایجاد بشه، موضوع خیلی 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 مهم و موضوع آبه.
بله،
یعنی ما اگر فقط یه مدیریت بینه یه سرزمینی در بحث استحصال آب می داشتیم، بسیاری از این مشکلاتی که امروز داریم باش مواجه نمی
مواجه نبود.
برقمون مشکل نداشتیم، آبمون مشکل نداشتیم، صنایعمون به درستی مدیریت می شدن، فقط اگر آب رو ما مدیریت می کردیم کم بوده آب مواجه نمی شدیم، سرزمینمون خشک نمی شد، اصفهان فرونشست نداشتیم، فرسایش خاک نداشتیم، سیل نداشتیم، در حالی که ما فکر میکنیم سیل ناشی از زیادی بارش و بارون و آبه، نه، عدم صحیح، عدم مدیریت صحیح استحصال آب سبب بروز سیل میشه. بعد اون وقت ما میتونستیم چیکار بکنیم؟ انرژی های نو رو توسعه بدیم، خیلی کارهای دیگه. فقط به عنوان یک عامل، فقط به عنوان یک عامل فعلا داریم این نگاه میکنیم، حالا عوامل دیگه رو در کنارش بررسی میکنیم. خب چرا ما فقط میایم به اون سمت و سو؟
تشکر میکنم دکتر، خیلی ممنون، استفاده کردیم از سخنان جناب دکتر مصطفی نوری، استاد و مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی. خب تشکر میکنم آقای دکتر. ما مهمان بعدیمون جناب دکتر سروش کیانی هستن، پژوهشگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت های دکتر کیانی. خدمت جناب عالی هستیم، شما هم یه مقدمه کوتاه بفرمایید در مورد موضوع برنامه ما که اثر مدیریت منابع طبیعی بر ناترازی انرژی است.
بله، به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان عزیز برنامه و همه همیهنان عزیزمون در سراسر ایران. موضوعی هست که شاید از دل اون بشه بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر رو هم نتیجه گیری کرد. ما وقتی که با مسائل مانند ناترازی انرژی مواجه میشیم، تازه متوجه میشیم که نوع مدیریت ما و نحوه عملکرد ما چه مشکلاتی رو داشته و بخش اعظمی از این مسائل و مشکلات ما نشأت گرفته از وضعیت اقتصاد ماست که وضعیت اقتصاد ما هم نشأت گرفته از ساختاری هست که ما از ابتدا برای اون چیدیم و پیوند زدیم اون رو با منابع طبیعی. شاید اصطلاح نفرین منابع که یک اصطلاح رایجی هست در اقتصاد، نماد روشن وضعیت موجود ما باشه. ما در طی چندین دهه هر آنچه که در منابع طبیعی داشتیم مصرف کردیم، اقتصادمون رو متکی کردیم به منابع طبیعی و با مصرف بی‌رویه‌ای که داشتیم در حوزه منابع طبیعی و استحصال بی‌رویه‌ای که در این حوزه داشتیم، متأسفانه امروز شاهد مسائلی هستیم که همه پیامدهای اون نحوه مدیریت ما هست.
نفرین منابع ما رو گرفته.
قطعاً همین شکل هست. یعنی ما منبع طبیعی در این کشور نموند که اون رو به شکل بی‌رحمانه‌ای از بین نبردیم و تضعیف نکردیم. پس ما
دکتر ظاهرا چون مدیر اجرایی هستم خلاصه در حوزه منابع طبیعی، فکر می‌کنم که مصادیق زیادی تو ذهنشون الان اومد.
بله بله بله.
این مصرف بی‌رویه رو خلاصه تداعی کرد براش.
ما از بود منابع زیرزمینی گرفته نفت و گاز و آب تا منابعی که در محیط داشتیم مثل جنگل ها، مثل آبهای سطحی، همه رو به نحوی استفاده کردیم که الان دچار چالش هستیم. یکی از خروجی های این نوع مدیریت، عرض کردم خدمتتون، در حال حاضر شده همین ناترازی که ما داریم میبینیم. من معتقدم ما ناترازی رو الان به هر پدیده‌ای و به هر موضوعی در کشور اطلاق کنیم بیراه نگفتیم. ما در منابع طبیعی، منابع انسانی، مدیریت داشته هامون با ناترازی مواجه هستیم. ما همین الان در زمینه رشد جمعیت ناترازی داریم. ما در زمینه مسائل اقتصادیمون در تمام ابعادش دچار ناترازی هستیم. خب منابع طبیعی هم به همین شکل. پس ما اگر قرار بر این هست که ریشیابی بکنیم که چرا ناترازی داریم، باید در وهله اول ریشیابی بکنیم که چرا اینجوری مدیریت کردیم و راهکار خروج از این نوع مدیریت چی است.
تشکر میکنم آقای دکتر، استفاده کردیم. چون بحث این نفرین منابع رو شما فرمودین و من برای اولین بار بود چنین دیدم، برام جذاب بود. تو بحث استحصال منابع فرمودید که استحصال بی‌رویه داشتیم و این باعث شده که این ناترازی‌ها اتفاق بیفته و این شرایط رو برای ما ایجاد بکنه. هم از جناب عالی و هم از آقای دکتر نوری که دیدم سر تکون میدن و نشون میداد که آمار و ارقام تو ذهنشون هست، این مصرف بی‌رویه. یه مقدار در مورد این به نظرم صحبت بکنیم. مردم عزیز ما بدونن که ما در بحث استحصال بی‌رویه منابع طبیعی ضایع کردن منابع طبیعی و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شرایطمون چی هست نسبت به کشورهای منطقه، نسبت به میانگین جهانی، نسبت به کشورهای توسعه یافته، چه شرایطی داریم الان؟ هم آقای دکتر کیانی هم آقای دکتر نوری هر کدوم که سلام میدونم یه مقدار در موردش صحبت بکنیم. مثلا وقتی ما میگیم استحصال بی رویه، آمار و ارقامی هم میتونیم بدیم مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه وضعیت خودمون رو.
ببینید آمار دادن یه خورده شاید سخت باشه.
بله.
آمار وجود داره. ولی بیان آمار،
آمارهای تقریبی مثلا مطرح میکنم. تو حوزه منابع طبیعی ما مثلا فرسایش خاک، من تو ذهنم از همین برنامه‌های زمین‌زیستی 160 درجه آماری تو ذهنمه، فکر میکنم که ما مثلا 4 برابر
متوسط جهان،
متوسط جهانی ما فرسایش خاک داریم.
بله.
یه سری آمارها رو مثلا میگم مردم چون میخوام تهش یه نتیجه گیری بکنیم یه پایه اولیه داشته باشن که شرایط ما الان چه جوریه تو بحث منابع.
به همین دلیل عرض کردم شاید بیان آمار یه ذره سخت باشه. من به یه نوع دیگه بیان بکنیم شاید بهتر باشه. ما بیایم مثلا توصیف بکنیم فعلا.
توصیف؟ آره.
آره توصیف بکنیم وضعیت منابع طبیعیمون رو، میزان استحصال از منابع طبیعیمون رو با وضعیت و میزان استحصالی که در اروپا اتفاق میفته، در آسیای یا خاور دور اتفاق میفته، در آمریکا اتفاق میفته.
مثلا در حوزه تخریب جنگل ها.
مثلا در حوزه تخریب جنگل ما درسته که در دنیا داره اتفاق میفته.
بله.
قطع درخت رو داریم، استحصال درخت رو داریم، اما در کجاها داریم این خیلی مهمه. ببینید ما وقتی متوسط جهانی رو داریم میگیم، مثلا در بحث جنگل، تخریب جنگل یا قطع درختان کجا میریم؟ میریم آمازون رو، روسیه رو، اروپا رو، همه اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم، یه متوسط جهانی ارائه میکنیم. بعد میگیم آقا ما نسبت به متوسط جهانی وضعیتمون اینه، در حالی که اصلا روسیه باید قطع درخت داشته باشه، در جنگل آمازون باید قطع درخت داشته باشن. چرا؟ اونجا میبینیم که مثلا در برزیل میزان جنگل بسیار بسیار بالاست به نسبت جمعیتش. مردم میگن آقا من سهمم از دنیا چقدره؟ اگه قرار من از این جنگلی که متعلق به ملت منه، درست میراث مشترک بشریته،
بله،
سهم منه، اگر قرار باشه من سهمم از این برداشت نکنم، شما باید تاوانشو بدید، سایر ملت ها، چون این جنگل من قراره تاوان بخشی از تخریب های محیط زیستی شما رو بده، شما یا باید جبران بکنید یا نه من از جنگل استفاده خواهم کرد. بر همین مبتنی بر همین هم هست که در کنوانسیون مربوط به تغییر اقلیم. میان و بحث فروش کربن رو مطرح میکنن. میگن آقا اونهایی که انتشار کربن دارید زیاده، اگر قرار باشه شما اجازه داشته باشید به همون میزان انتشار داشته باشید، باید برای ترسیب کربن در جاهای دیگه سرزمین هزینه بکنید. یعنی این کره زمین یک مجموعه واحدیه، نگاه اکولوژیستی، قانون بسیار معروف اکولوژیستی مطرحه، قانون پروانه‌ای. اگر پروانه‌ای در جنگل‌های آمازون بال بزنه، اثرش در خاور دور ملاحظه میشه.
بله.
وقتی یه چنین شرایطی حاکمه، من و شما مکلفیم اگر در هر جای سرزمین، سرزمینمون ایران، در کره زمین هر اتفاقی میفته، ما باید متناسب با آنچه که داریم انجام میدیم باید تاوان بدیم. در همین راستا باز یه قانون دیگه اکولوژیستا میگن که حاکم بر طبیعته، تاوانی که طبیعت به واسطه قانون شکنی که انسان در طبیعت انجام میده از انسان خواهد گرفت.
همین نفری
به عبارتی میشه نفری. بله. یعنی سیل تاوانه، تاوانی است که طبیعت از مردم میگیره و میاد یه خسارت سنگین
بابت تخریبی که قبلا انجام دادیم.
تخریبی که قبلا انجام دادیم. همین آلاینده ها تاوانی است که داره طبیعت از ما میگیره. نفس هامون رو گرفته به جهت اینکه ما اومدیم تخریب کردیم، میزان پالاینده های سرزمینی رو کاهش دادیم، آلاینده ها رو افزایش دادیم. بنابراین وقتی بخوایم شرایط رو بررسی بکنیم، میبینیم که واقعا این تاوان طبیعت یک امر کاملا واقعی است، باید بهش بپردازیم. چرا در بخش دیگه از دنیا ما شاهد این آلایندگی هایی که اینجا هستیم نیستیم؟ مثلا آماری رسمی که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام میکنه، ایران در بحث انتشار آلاینده های کربنی به ویژه رتبه 6 و 7 رو داره.
در دنیا رتبه 6 و 7 رو داره.
بله، انتشار. بله. و در بحث ترسیب رتبه 46 و 7 رو داره. یعنی میبینیم جایگاهمون خیلی متفاوته.
بله.
این یه آمار رسمیه که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده. اصلا به این آمار هم نپردازیم، شرایط موجود داره نشون میده که واقعا ما توازن بین فعالیت هایی که موجب مدیریت و پایداری سرزمینمون میشه و آنچه که نتیجه تخریبه ایجاد نکردیم، این تناسب رو به وجود نیاوردیم.
متشکرم آقای دکتر کنی، در خدمت جناب عالی هستیم. یه مقداری میخوام تبیین وضعیت بشه، تشریح وضعیت بشه، بعد بریم به سمت راهکار.
بله، ما در حوزه‌های مختلف منابع طبیعی محیط زیستمون به نحوی عمل کردیم تا به امروز که در هر حوزه‌ای که ورود بکنیم دچار چالش و مشکل هستیم. بخشایی مثل آب، الان ما از مسئله و چالش به شاید نزدیک بحران رسیدیم. در بخشایی مثل جنگل‌ها وضعیت هنوز بحرانی نشده اما خواهد شد با عمل کردی که ما داریم و نشانه‌هایی که داریم. و در
حوزه اصلاح میکنم، در حوزه جنگل من دیدم تدابیر خوبی رو در سازمان جنگل ها و مراتع همین حالا منابع طبیعی و آبخیزداری اتخاذ شده تو این سالهای گذشته. قوانین، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، استانداران توجیه شدن، فرمانداران توجیه شدن، بخشداران توجیه شدن. به نظر میرسه این مقداری کنترل شده یا نه هنوز؟
نه، هنوز در عمل شاید به لحاظ سیاست گذاری و در واقع حالت بوروکراسی کار اقداماتی انجام شده، اما ما در حال حاضر
توزیع نظارت و کنترل خوب عمل نشده که کنترل بکنیم.
در عمل وضعیت مطلوب رو شاید نیستیم. ما هنوز در حوزه آتش سوزی جنگل ها، در حوزه آفات جنگل ها وضعیت مطلوبی نداریم و وضعیت شاید به بحرانی آب، مسئله آب و هوا نیست، اما ما هنوز در حوزه های مثل جنگل، مثل خاک دچار مشکل هستیم.
بله.
پس ما شاید خیلی دیگه تکرار مکررات باشه بخوایم برگردیم بگیم ما مسئله داریم. ما مسئله رو داریم، بحران رو داریم در حوزه‌های مختلف و رویکردهایی نمیبینیم که بتونه تغییر ایجاد بکنه، علارغم تلاشایی که در سازمان محیط زیست، سازمان مراتع و جنگلداری داره انجام میشه، اما باز هم یارای مقابله با شرایط فعلی و وضعیتی که طی چندین دهه ایجاد شده رو ندارند. متاسفانه در جلسه قبلی هم بحث روی همین بود که ما نیاز به تغییر ساختار داریم در مدیریت منابع طبیعی محیط زیستمون با ساختار فعلی و وضعیت فعلی که وجود داره. ما نخواهیم
توانست.
بله، قطعا یک وزارتخانه مقتدر دارای در واقع اراده کاری و توانی، دارای توان لازم برای این کار لازم هست تا
در دنیا مطالعه شده. ببینیم چند تا کشور وزارتخونه منابع طبیعی و محیط زیست دارن.
خیلی از کشورها تلفیق دارن انرژی رو با منابع طبیعی و محیط زیست رو. بعضی از
عنوان یک وزارتخونه انرژی هم هست،
انرژی هم هست، چون مرتبطه با هم هستن و نمیشه است. الان داریم میبینیم
دیگه تاثیر خیلی مرتبطه، ها
کاملا مرتبطه.
هم بحث انرژی رو داریم مطرح میکنیم، هم بحث منابع طبیعی.
چرا ایران موضوع منابع طبیعی و محیط زیست،
یه وزارت انرژی و منابع طبیعی و محیط زیست باید ایجاد
کنه؟ بله، چون خواه ناخواه این کار باید صورت بگیره. یعنی چون ما داریم به سمتی میریم که ما نوع مدیریت ما نوعی هست، تا زمانی که با چالش مواجه نشیم و عیان نشون چالش خیلی به فکر نمیافتیم و الان فکر کنم اون روز هست.
ما تو حوزه علوم سیاسی بیشتر البته اینو میگیم که ما به دلیل حالا شرایط انقلاب بوده، این 45 سال بحران‌های مختلفی داشتیم، میگیم ما مرد حین بحرانیم. میگیم ما قبل از بحران خیلی انگیزه ای چیز نداریم، بریم پیش بینی کنیم، پیشگیری کنیم فلان. بعد از بحران هم یادمون میره دوباره که بخوام اقداماتی برای بهسازی و بهینه‌سازی و فلان اینا انجام بدیم. حین بحران رو خوب ما مدیریت می‌کنیم. یه بحران بعد اتفاق بیفته. بله. بریم به سمت مدیریت.
الان توی همون وضعیت هستیم، یعنی زمانی هستیم که برق قطع میشه، گاز قطع میشه. خب حالا چیکار بکنیم؟
آره.
ریشه در کجاست؟ ریشه در
ما مدیریت. ما پس مرد این روزهایی. بله. میتونیم. بله. یه کاری انجام بدیم.
خب میشه از اینجا یه نکته رو عرض بکنم؟
بله.
به نظر میاد که اینجایی که میگفتن شما در واقع شما سیاسیون شیفتگان بحرانی
بحرانی
خب پس ما این رو میپذیریم و مورد پذیرش هم هست. من یادم از زمانی مدیران مقاومت میکردن در برابر پذیرش مسائل، مثلا میگفتن ما مسئله آب نداریم، کی گفته ما مسئله آب داریم؟
آره.
شما هر جا خواستید میتونید چاه به حال برای چاه اقدام بکنید.
و اونقدر چاه زده شد،
چاه زده شد تا به این نقطه رسید آب ما.
آره.
سرزمین ما آبکش شده.
من آید تو یادمه، خب مثلا همون دهه اواخر دهه اوایل دهه 60 اوایل دهه 60 یادم، ما بچه بودیم کوچیک بودیم، مثلا یادم تو خونه چاه زده بودن مثلا 10 متر آب داشت دیگه تو مناطق کویری ایران، تو کویر مرکزی ایران. بعد اواخر الان این سالهای اخیر که دارم میرم میگم چقدر چند متری آب داره الان، میگن برو 250 برو 300 مثلا باید بری پایین تا به آب برسید. یه دفعه از سطح آب 10 متر زمین بوده رفته برسیده به 250 متر. خیلی عجیبه واقعا این مصرف بی رویه و استحصال بی رویه.
من موافق با مصرف بی رویه نیستم آقا.
استحصال
اولا عرض کردم عدم استحصال،
عدم استحصال،
استحصال آب. آره. این خیلی مهمتر بوده تا مصرف. آره. بی رویه آب.
آره. آره.
این نکته خیلی کلیدیه. من خواهشم اینه. آره. اگر بتونیم این واژه رو جا بندازیم.
آره.
ما روی کرد مدیریتیمون رو باید تغییر بدیم برای اینکه بتونیم برای بحران‌ها و این ناترازی‌ها رو حل کنیم.
بله آقای دکتر کنی داخل.
نه خواهش می‌کنم. پس ما در مسئله دیگه خدا رو شکر بین کارشناسان و مردم و دولت‌ها و سیاستگزاران یک هم نظری داریم، چون قبلا به این شکل نبود. یکی از مسائلی که باعث شرایط فعلی شد این بود که به مسائل منابع طبیعی و محیط زیستی به دید تا چند حالا بگیم سال قبل نه، ولی یک دهه قبل حداقل به دید مسائل فانتزی نگاه می‌کردن. خب حالا اینا
دیگه هم فکری و هم نظری نرسیده
بودن. ولی خب الان
جالبه، ما تو بعضی از برنامه‌هامون همین مشکل رو داریم. مثلا مهمان ما میاد، حس میکنیم که نمیتونه درک بکنه که شرایط کشور الان چی هست. مثلا فرض کنید تو گرایش های حالا دیگه، مثلا منابع طبیعی محیط زیست کلام دولا کاملا اینا رو متوجه هستن، ولی مثلا توی موضوعات متفرقه دیگه، مثلا بحث اجتماعی فرض کنید، ما مثلا آسیب های اجتماعی داریم بررسی میکنیم، طرف مثلا تو مخیلش نیست که بابا شرایط بحرانیه، این مشکل داریم، مثلا اینا رو درک نمیکنه. یه مقداری به نظر میشه کار رسانه‌ای نیازه. بعد بالاخره امثال جناب عالی آقای دکتر نوری کسی که توی حوزه کار میکنن یادداشت بدن، ویدیو بدن، به نظر این توجیهات برای مردم خیلی میتونه اثرگذار باشه.
و درست موضوع زمانی هست که ما قبل از اینکه وارد بحران و چالش بشیم به این مسائل بپردازیم. بعد از اینکه بحران شد که دیگه کاری نمیشه کرد، دیگه باید بشینیم حالا شاید با هزینه بسیار بسیار بالاتری نسبت به حل مسائل بخوایم بپردازیم.
بله.
خب پس ما در حوزه شناخت مسئله الان مشکلی نداریم. میرسیم به این که یکی از به حال ریشه های اصلی ناترازی انرژی در ایران بحث مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست ما هست که الان برای اون باید چه کار بکنیم.
بله.
خب ناترازی به لحاظ هم به لحاظ مصرف انرژی و هم به لحاظ هزینه اقتصادی بار سنگین رو داره برای کشور ایجاد میکنه و به نحوی هست که در مدیریت اولیه انرژی ما دچار چالش شدیم و این موضوع اگر یک زمانی معطوف به بحث بنزین و سوخت بود، به طور کلی الان وارد حوزه های برق منازل و گاز منازل شده.
بله.
پس ما از سطوح اولیه مسئله عبور کردیم.
بله.
چه باید کرد اگر وارد این حوزه بشه؟
من قبل از این که چه باید کرد و اگر اجازه بفرمایید مهمان تلفنی داریم با ایشون هم صحبت بکنیم. بخش آخر رو میدونیم هر کدوم از اساتید انشالله در مورد چه باید کرد صحبت بکنیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر فرهاد بیاشاد، اقتصاددان و از اساتید نخبه‌ای که من دیدم خیلی نظرات جذاب و جالبی دارن و زاویه دید متفاوتی نسبت به بعضی از مدیران اجرایی من میبینم. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
ادب و احترام و امیدوارم خسته نباشید و ساعت خوب و مفیدی داشته باشید.
متشکرم آقای دکتر.
خب بحث ناترازی رو همه مطرح میکنن و این بحث وجود داره. بحث ناترازی انرژی رو من ببخشید چون سعی میکنم سریع برم سر اصل مطلب رو بتونم یه راهکاری رو که اگر هست به هستون برسونم.
بله.
ببینید خیلی زشته برای مملکتی که دارنده یه مقنیتن منبع گاز در دنیا رو داشته باشه و اینطور دچار ناترازی در بخش گاز و بعد به دنبال اون برق و مسائل دیگه داشته باشه.
بله.